أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در ارزیابی احادیث شیعه بود، روایاتی که حضرات شیعه دارن و امتیازش بر روایاتی که اهل سنت دارن. عرض سابقا ملاک و میزان اعتبار حدیث نزد شیعه این است که مخالف با قرآن نباشد، مخالف با احادیث پیغمبر اکرم اسلام نباشد، مخالف با عقل نباشد، وگرنه باطل است. این ملاک را حضرات شیعه کاملا در نظر گرفتم، لذا روایتشون از راه اهل بیت سلام الله علیهم اخذ میکنم. هرچه حدیث هست ملاحظه از قال امیر المؤمنین تا آخر آقا امام زمان ارواحنا فدا، از این 12 نور پاک از پیغمبر اکرم اسلام نقل میکنن، چون این حضرات معصومین راه علم پیغمبرن. باب مدینت علم الرسول، کشتی نجات، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. اگه ایسی دار این کسی باشد نجات یابنده است، وگرنه هلاک شده و غرق شده است. این راه انحصاری، راهی که منحصر است به پیغمبر اکرم اسلام از راه امیرالمؤمنین، انا مدینه العلم و علی بابها. کسی از غیر و من اراد المدینه فلیأت الباب، اگر کسی میخواد به شهر علم من برسد از راه من بیاد، از راه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب بیاد. پیغمبر میتونستن بفهمن که اگر کسی علم میخواد از ابو هریره بگیره، چرا نفرمودن؟ چرا به ابن عباس ارجاع ندادن با اینکه از خوبان اصحاب بود؟ منحصر است به دستور خداوند متعال آنچه احکام پیغمبر است از راه علی و اولاد علی افسرد. صادق هستن، معصوم هستن، نور هستن، کلامشون نوره، خودشون نور افسان هستن. این جهت را در احادیث شیعه رعایت کردن، لذا تمام احادیث معتبر. ولی متاسفانه در احادیث اهل سنت، در بعضی از احادیثشون، حتی اونهایی که در کتابهای صحیح و معتبرشون هست، این میزان رعایت نشد، از غیر اهل بیت اخذ شد، از کسانی اخذ شد که جعل حدیث درشون شده است. از این جهت روایاتی برخلاف حقیقت یا برخلاف دستور پیغمبر یا برخلاف قرآن کریم در احادیثشون هست. این احادیث نمونه های به عنوان نمونه عرض می کردیم. 4 نمونه از این حادیث عرض که اینها باطل بود، از خود حضرات اهل سنت در ابطالش مثل فخر رازی عرض کردیم. نمونه 5، روایتی که همچنین مخالف از هم با فرمایشات پیغمبر هم با قرآن کریم. اگر چیزی روایتی با کلام الله بخواد معارض باشه، برخلاف کلام الله باشه، یقینا باطل، از امور بدیهی است. این روایتی که عرض می شود نقل کردن هم در صحیح بخاری است آقا، هم در صحیح مسلم. در صحیح بخاری جلد 7 صفحه 261، کتاب الرقاق، باب الصراط، صراط روز قیامت، حدیث 6573 از بخاری چاپ بیروت. و در صحیح مسلم صفحه 98 کتاب الایمان، باب 81، حدیث 299 از چاپ ریاض. اینجور روایت دارد به سند بخاری عن ابی هریره. عجیب اینه که با اینکه خود بخاری نسبت به ابی هریره میگه جعل حدیث میکرده، تعجب این است که با اینکه تصریح دارد ایشون جعل حدیث میکرده، چرا پس نقل از ایشون، روایت از ایشون نقل میکنه؟ ملاحظه فرمایید، در صحیح بخاری است چاپ بیروت جلد 6 صفحه 530. به اسناد خود بخاری از اعمش به اسناد خودشون که معتبر است حدیث نقل میکنه. فقالوا یا ابا، یه حدیث غریب و عجیب بوده. فقالوا یا ابا هریره سمعت هذا من رسول الله، این از پیغمبر شما گفتی؟ اینجا پیغمبر فرمودن؟ قال لا، هذا من کیس ابی هریره. این عجیب من میگه، خود ایشون میگه از کیسش مایه میذاشته و از ذالک از ایشون نقل میکنه. این چه حسابیه؟ این چه حقیقتیه؟ این چه مدرکیه؟ ایشون در این روایتی که در بخاری دارد از ابو هریره، قال رسول الله، پیغمبر نسبت به پیامبر خدا، یجمع الله الناس، ای روز قیامت خدا جمع میفرد مردم را، فیقول من کان یعبد شیئا فلیتبع، هر کس هر چی عبادت میگه تابع او باشه، فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس، کسانی که آفتاب پرست بودن تابع آفتاب میشه، و یتبع من کان یعبد القمر القمر، ماه پرست بودن تابع ماه میشه، و یتبع من کان یعبد الطواغیت الطواغیت، کسانی که تابع طاغوت ها بودن تابع طاغوت ها میشن، و تبقى هذه الامه، این امت میماند، و فیها منافقوها، خودش اعتراف میکنه که منافقان در این امت هستن، فیاتیهم الله فی غیر الصوره التي يعرفون، خداوند متعال نزد اینها میاد امت پیغمبر به غیر اون چهره که اینها شناخت دارن، که یعنی در دنیا چهره خدا رو دیدن حالا میشناسن، غیر اون چهره است، فیاتیهم الله، خدا میاد نزد اینها به امت، فی غیر صورت التي يعرفون، در غیر اون چهره و سیمایی که اینا میشناسن، فیقول ان ربكم، من خدای شما هستم، بیاید دنبال من، هر کس تابع مطبوعش بشه، فیقولون نعوذ بالله منک، نه پناه بر خدا است، تو خدای ما نیستی، نعوذ بالله منک، هذا مکان حتی یأتی ربنا، ما همینجا نشستیم تا خدای خودمون بیاد، فاذا اتانا ربنا، عرفنا خدای خدا میشناسیم، هر وقت بیاد میشناسیم، دوبال اون میریم، فیاتیهم الله فی الصوره التي يعرفون، خدا با اون چهره که اینا میشناسن اون وقت میاد پلی اینا دوباره، فیقول انا ربكم، من خدای شما هستم، فیقول نعم انت ربنا فیتبعون، میگن بله شما خدای ما هستی، میشناسید، تابعش میشه. این روایت مجزمه است، خدا چهره هایی دارد، پناه بر خدا، اصلا خدا دارای صورت باشه، دارای جسم باشه، میگه خدا جسمی که صورت داشته باشه، چهره داشته باشه، اونم چهره های متغایر، چهره های مختلف، این اول، و ثانیا میگه خدا متعال جسم است که حرکت بکنه بیاد، ولی اینها محتاج به آمدن باشد، اینها بشناسن چهره خدایی را، اصلا مگه ممکنه خدا را دید؟ میگه خدا متعال جسم است که دیده بشود، چه حرفی است که انسان بخواد بزنه؟ چون اینها در مسلک بعضیاشون داره که خدا دیده میشه یا ممکنه دیده بشه، اشعری هم از که از اقوام اهل سنت هستن، که از طائفه اهل سنت هستن، میگن خدا در آخرت ممکنه دیده بشه، دلیلش این چیه؟ میگن خود قرآن گفته به این که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یه صورتهای روز قیامت شاداب، اینا نظر به خدا داره، در حالی که خود تفسیر فریقین عامه و خاصه میگن الی وجها، یعنی الی رحمت وجها، به رحمت خدا نظر داره، منتظر رحمت خداست، نه دیدن خدا، دیده نمیشه خدا. عجیب‌تر طائفه کرامیه هستن از اهل سنت که میگن خدا هم در دنیا و هم آخرت دیده میشه، دلیلشون چیه؟ میگن چون عبارت این از اینها، لأنه موجود و کل موجود یرا، چون خدا موجود است و هر موجودی باعث باید بشه، عرض بکنم این هر برخلاف امور واضح هست، مگر روح موجود نیست قابل رؤیت روح؟ مگه نور عقل ما اون آقایی که این حرفی میزنه مگه عقل نداره؟ خب عقل داره، میدونه، عقلش هم دیده نمیشه، پس هر موجودی قابل دیدن نیست آقا، موجودی که جسم باشه دیده میشه، اگر موجود جسم باشد قابل دیده است، اگر جسم نباشد، حتی اگر جسم رقیق، جسم لطیف باشد قابل رؤیت نیست، فقط رؤیت مال اجسامه. این در علم پزشکی روزم ثابت شده به این که نسبت به دید، نسبت به رؤیت آقا، یه نوری از چشم صادر میشه، باعث به یه جسمی بخوره، منعکس بشه، انسان درکش بکنه، لذا اگر نور چشم نباشه، خدای نکرده آب سیاه آورده باشه جلو نور گرفته باشه، دید نیست، یه نوری از چشم صادر میشه، به جسم میخوره بر میگرده تا این که انسان ببینه. اگر جسم نباشه نور برگشت نداره، نمیتونه بره و بیاد. خدا بده متعال جسم نیست. این ادعایی که خدا جسم است دیده میشه حتی روز قیامت، این برخلاف قرآن. آخه قرآن میگه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. کسی خدا رو درک نمیکنه، هیچ دیدی درک نمیکند، نمیبیند، نمییابد خدا متعال. و هو یدرک الابصار، خداست که دیدگان را میبیند، خداست که دیدگان را نظر دارد. لا تدرک الابصار. یا به جناب موسی در خود آیه کریم به نحو نفی ابدی فرمود لن ترانی یا موسی، با این نفی ابدی شو خدا دیده بشه، نه در دنیا نه در آخرت. لن ترانی به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. لن ترانی یا موسی، در او جریان معروفی که در تفاسیر هم داره، از بنی اسرائیل جناب موسی از 700,000 نفر 70,000 نفر اختیار کردن، از 70,000 7,000، از 7,700 از 770 نفر. اینها دیگه اختیار شدگان یهود بنی اسرائیل بودن. اینا از موسی خواستن که ما قبول نداریم، شما میگی ما کلیم الله هستیم، خدا به شما وحی کرده، تورات فرستاده، الواح به قبول، ما باید صدای خدا رو بشنویم. 70 نفر برد جناب موسی به کوه طور، در دامن کوه اینا رو ایستادن، تکلم جناب موسی با خداوند شد، کلام الهی هم ایجاد شد، خواهد تعالی خلق کلام فرمود، صدا رو شنیدن از تمام جهات، چون بشر نیست، انسان نیست که از یه طرف جهت، از یه جهت صدا صادر بشه، از همه جهات صدای خدا رو شنیدن، صدای مخلوق خدا رو شنیدن. گفتن قبول داریم، باید ببینیمش. ارین الله جهر، آشکار خدا رو بانو شما، دیگه قبول نداریم. کی میگه صدای خدا هست؟ هرچی جناب موسی گفت نمیتوانید، خدا جسم نیست، خدا قابل دیدن نیست، ممکن نیست رؤیتش. گفتن نه، بایست بگیم، ما قبول نداریم. به موسی وحی شد بخواه از من آنچه اینها میخوان، خاص خدا اینها میخوان ببینن. فرمود اینها تحمل ندارن یک ذره از نور عرش من ببینن، چه رسد خود من رو بخوان ببینن. روایت معتبر دارد آخو، در اون هنگامی که اینا در دامنه کوه بودن، به کوه مقابل به اندازه رو بکر قدر رأس الخنصر، خنصر انگشت کوچیکی میگن، این خنصر، این بنصر، این وستا، این سبابه، این ابهام، با خنصر داره به قدر رأس الخنصر، سر انگشت کوچیک، از نور عرش، نه خدا، از نور عرش آمد به این کوه خورد. فلما تجلى ربه للجبل تجلی پیدا کرد نور عرش، جعله دک، متلاشی شد کوه متلاشی، و خر موسی صعقا، موسی غش کرد. خود همون بنی اسرائیل هم تمام اینها افتادن مردن. یک ذره از نور عرش ذات اقدس نمیشه دید، و خدا رو میشه دید؟ مگه ممکنه قابل؟ لن ترانی یا موسی، قابل رؤیت. این روایت که می خدا روز قیامت میبینن این امت، مگر ممکنه دیدن خدا؟ میگه خدا جسم است، با این فرمایش قرآن کریم لا تراه العیون، قابل رؤیت نیست، به هیچ وجه نمیشه خدا را دید. این روایت با آیات شریفه قرآن، با روایات مسلمه پیغمبر اسلام که قابل رؤیت نیست خدا متعال، فقط عظمت خدا را به اندازه‌ای که ممکن است با قلب درک کنیم، به اندازه بصیرت قلبی قابل درک است. اونم نه ذات خدا، فقط صفات خدا، اونم نه صفات ذاتی، فقط صفات فعل. لذا این روایت هم جز که ملاحظه این فرمه، مخالف است هم با قرآن و هم مخالف است با احادیث ثابتی که خواهم تعالی جسم نیست، قابل رؤیت نیست، به هیچ وجه رؤیت بشه نه در دنیا نه در آخرت. این یه نمونه. نمونه ششون بازم از روایاتی که در صحیح مسلم هست، در بخاری هم هست. در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 965 باب 42 حدیث 58 از چاپ ریاض، و در صحیح بخاری جلد 4 کتاب احادیث الانبیاء باب وفات موسی علیه السلام باب 33 صفحه 481 حدیث 3403 از بخاری چاپ میرد. ایشون باز نقل میکنه به سند خودش از ابو هریره، قال رسول پیغمبر فرمود، نسبت پیغمبر اکرم اسلام یه اینجور حدیث. خوب دقت بفرمایید تا معایبش خوب ظاهر بشه، که پیغمبر فرموده باشد مثلا جاء ملک الموت الى موسی علیه السلام، جناب اسرائیل علیه السلام خدمت موسی رسید، فقاله اجب ربک، دعوت الهی رو اجابت کن، برای قبض روح آماده باش، برای ملحق شدن به ملکوت اعلی آماده باش، اجب ربک. قال پیغمبر فرموده فالعیاذ بالله، فلطم موسی عین ملک الموت، لطمه زد به چشم ملک الموت، ففقاها، چشم ملک فقع در عربی دیگه اعماها و شقها، پاره کرد چشم و کورش کرد. فلطم موسی عین ملک الموت، چشم ملک الموت زد، لطمه زد، ففقاها، کور کرد چشم ملک الموت. فرجع ملک الموت الى الله تعالی، به خدا برگشت ملک الموت، فقال خدایا انک ارسلتنی الى عبد لک لا یرد الموت، ففقع عینی، به یه بنده من فرستادی که نمیخواد بمیره، ببین چشم رو کور کرد، فقط عینه. قال فرد الله علیه عینه، خدا چشمه برگرد، و قال ارجع الی عبدی، برگرد به موسی، فقل الحیات تورید، بنده موسی، بنده من موسی کریم الله، زندگی میخوای، میخوای عمر بکنی، الحیات تورید، فا این کنت تورید الحیات، اگر زندگی میخوای، میخوای عمر بکنی، طولانی بشه عمرت، فضع یدک علی متن ثور، روی شانه گاوی دستت را بذار، فما توارت بیدک من شعرت فانک تعیش بها سنه، به اندازه موی اون شانه گاوا که زیر دستت میره، موسی معروف بود آدم خیلی دارای هم ماشاءالله هم قد بلند بوده و هم دارای اصلا ضخامت جسم بوده، دستی که موسی بذار اون شانه گاو، دستت رو شانه گاو بذار، به اندازه موهایی که زیر دستت واقع میشه، هر موی خدا هزار سال عمرت میده، هر موی هزار سال عمرت، یعنی چند هزار سال، چند میلیون سال باز بشه خدا میزنه. و عیده که علی متن ثور، شانه گاوی، فما توارت بیده که هر چه زیر دستت شد از موهای گاو، من شعرتن فانک تعیش بها سنه. این حدیث آقا هم با قرآن منافات داره، هم با کلام پیغمبر، هم با عقل منافات داره، تعجب انسان عاقل چه اینجور روایتی به ذکر بکنه. اما اولا نسبت به جناب موسی که به ملک موت، ملک مقرب خدا متعال، ظلم بکنه، بزنه چشم ملک را، بلا بر فرض چشم ملک را کور بکنه، خب این ظلمه دیگه. موسی اگر خدای نکنه اینجور حرکاتی، اینجور خشونتی میخواد داشته باشه، اول پناه اعتراض به ذات اقدس حدیث، چرا خدا اختیارش رو برانو بود؟ یه اینجور فردی که اینقدر خشونت داشته واسه چطور بیشه خدا اختیارش بکنه؟ اختیار برای نبوت، اونم نبوت اول العزمی بر سراسر زمین پیغمبر باشه، اصلا ممکنه از خدا اختیار بکنه یک فردی که اینقدر خشونت داشته باشه که با ملک الموت ستیز میکنه، با او جنگ میکنه، به او میزنه؟ مگه ممکنه خدا اختیار نمیدانست؟ خدا که میدانست، چرا اختیار کرد؟ مگه ممکن اختیار کرد خدا رو؟ این اشکال هست. اشکال دوم، حالا که اختیار شد، جناب موسی کریم الله پیامبر معصوم برگزیده از تمام امت در اون زمان، یه اینجور پیامبری چرا باید ظلم بکنه؟ ایشون مبعوث شد که ظلم فرعونی ها رو از میبینه، خودش ظلم بکنه؟ مگه ممکنه کسی که بعثتش از بین رفع ظلم باشه خودش ظالم باشه؟ مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ آقا جناب موسی ارسالش برای اولین پیامش از خدا برای فرعون بود دیگه، مظلومیت بنی اسرائیل میخواست نجات بده، با فرعون میخواست او را هدایت کنه، رفع ظلم فرعون کنه، خودش میخواست ظلم بکنه، این برخلاف نبوتش. آقا اگر اختیارم درست باشد، این فعل از جناب موسی فعل درستی نیست. خدا هم تعالی چطور میشه اختیار کنه اینسان و ایشون هم ظلم بکنه با اینکه مر به اصلش به رفع ظلم انسانی سالسه؟ چطور میتونه جناب موسی با ملک الموت این کار انجام بده؟ چطور میتونه لطمه به ملک الموت بزنه، چشم او رو کور بکنه؟ ملک الموت آقا، این در حدیث هم شیعه و هم سنی داره، به اندازه قدرت داره ملک الموت، از دنیا امامه کالقصح، مثل یه سینیست تمام کره زمین مقابل ملک الموت. یتناول منها ما شاء، کیف هر چی درش بخواد به خدا دستور بفرمایید، هر جور درش بخواد از این سینی میتونه بر بتونه هر بشری را برداره بذاره بکشه بیاره. یاریه روایت از ما در بهار در بی که این زمین نسبت به ملک الموت کائنات داره کدر هم فی کفه یقلبه کیفشا، مثل یه سکه در دستش هر جور بخواد این سکه رو ببینه جیرو کنه کن فیکو میتونه. یه اینجور قوتی که ملک الموت داره میتونه قبض روح ملائکه عظیم را قبض روح بکنه. وقت این جناب موسی چطور میتونه بهشون لطمه بزنه؟ شو چشمشون رو کور بکنه؟ میگه ممکنه اینجور کاری با اون قوتی که ملک الموت داره؟ رابع، نسبت به این امر اگر صحتم بلا بر فرض محال صحت داشته باشد، از موسی چگونه ممکن است که مسئله قصاص را خود جناب موسی در تورات ذکر کرده؟ در تورات موسی قصاص ذکر شده، قرآن ما از تورات موسی نقل میکنه. و کتبنا علیهم، بر بنی اسرائیل فریضه قرار دیم، کتابت بنی واجب. و کتبنا علیهم فیها، در تورات، ان النفس بالنفس، قصاص جانی با جان. و العین بالعین، کسی چشم کسی کور کنه چشم خودش کور میکنه. وقت موسی بزنه چشم ملک الموت کور بکنه، چشم بشه قصاص نکنم، تازه احترامش هم بکنه که اگر عمر اضافی خدا بهش عمر بده. والعین بالعین والانف بالانف، بینی در مقابل بینی. والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، زخم هم قصاص به همین منوال میشه. فمن تصدق فهو، کسی بخواد ببخشه ای بی نظر این کفاری گناهشه. ومن لم يحكم، آخر آیه تهدید، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کسی که حکم نکنه به دستور خدا ظالمه. یه ذره فاولئک هم کافرون کافره، یه ذره فاولئک هم فاسقون فاسقه. این قصاص و این حکم جنایی نسبت به شریعت حضرت موسی بوده، چطور میشه جناب موسی لطمه بزنه به ملک الموت اونم قصاص نشه؟ قصاص هم بخواد بکنم در مقابل قصاص کردن به هیچ وجهی ممکن نباشه. اکرام و احترام موسی این باشه که در مقابلش خدا بهش عمر اضافی بخواد بده، بگه ممکن اینجا. خامسا وجه پنجم، نسبت به جناب موسی این خلاف عقل اینجور حدیثی نقل کردن و گفتن باور کردن، چه بس در احادیث صحاش ذکر کنم، اینه که جناب موسی دست بذار روی متن ثور، روی شانه ارسنه که گاو به اندازه موهای اون هر موی هزار سال باشه. وقت این ارسم چند تا موز چند هزار سال باز باشه، کی اینقدر عمر کرده؟ یه میلیون عمر مو داره، هزار مو هر قدرش باشه یعنی یه میلیون سال، کی عمر کرده اینقدر؟ جناب موسی در تاریخ صحیح دارد، در روایت دارد، در خود قصر انبیاء نجار خود اهل سنت دارد که جناب موسی 120 سال عمر کرده، نه هزار سال، نه هزارها سال، نه میلیون سال. آنچه ممکن بود از برای جناب موسی در عمر با اونچه واقع شد 120 سال عمر. تازه اونم بعد از 120 سال به این کیفیت که یادمه در بحار داره جناب ملک الموت آمد خدمت حضرت موسی قریب این بیان. حضرت موسی حضرت موسی پرسن که جئتنی قریب این بیان زائرن ام قابضا، مدی من زیارت کنی ببینی من دیدنی من آمدی یا میخوای قبض روح بکنی؟ فرمود جهتو که قابضه، برای قبض روح آمد. جواب موسی فرمود که از کجا قبض روح میکنیم؟ ملک الموت فرمود بین فمک، از دهان. فرمود من با این دهان تورات خوندم، ذکر خدا کردم، شو از این دهان قبض روح میکنم. عرض کرد با گوشت. فرمود با همین من کلام خدا رو شنیدم در کوهتون، شو از این قبض روح میکنم. فرمود که با چشمت، فرمود این چشم من عمر خودم را در نظر به رحمت خدا گذروندم، چطور قبض رو اچش؟ با دست تورات با دست به هم کرد، با پات به کوه طور به مناجات خدا با همین پار رفته. وحی آمد به من کل مدع الان رو هاش کن، بذار هر وقت خودش تغازه مرگ کرد مردن کرد اون وقت سر تا وقتی شد که جناب موسی برای تو غایب از قوم بشه. بعد اون اذیت هایی که بنی اسرائیل یهود به هستی موسی، بعد از این که اون ظلم هایی که به ایشون کردن، بنا شد جناب موسی غائب بشه. وصیت ها جناب موسی به وصی خودش یوشع ابن نون سلام الله علیه انجام داد، موارث نبوت را خدمت ایشان گذاشت، وصیت ها را کرد. بعد از ایشون کی باشد؟ تمام اینجا رفت به اون بیابان تیه، جای گم شدن که از بنی اسرائیل غائب بشه. داره به این که دید در بحارم داره روایتش، دید شخص وسط بیابان در قبری میکنه. خب موسی هم اهل خیر، اهل کمک کردن، هل لك ان اعينك في حفر القبر، درست میخواد کمک کنم در این حفر در قبر کندن. گفت نعمت المعان، خوب کمک خوبیست، برای عیب ندارم. جناب موسی قبر را کند به اندازه که یه قامت انسان بتونه در قبر بخواب. بعد مثل که به جناب ملک اون حفار قبر گور کند، جناب اسرائیل بوده به صورت بشر. جناب موسی فرمود که میخوای ببینم که به اندازه یک انسان خوابیدن درش هست یا نه. گفت چه بهتر، ببین. جناب موسی خوابید، قبر آماده، خودش هم کنده، آنن مکاشفش جناب موسی شد، جای خودش در بهشت دید. گفت خدایا میشه منو به این جای بری؟ وحش بر ملک الموت که زود جانش رو بیقبل این که پشیمان بشه. قبر جراح شد، غسل دادن، کفن کردن، ملک الموت دفن کرد. خودش مقام بر حسن موسی، ملک الموت دفن کرد جناب موسی. اون وقت ندا شد، ندای آسمانی شد، بنی اسرائیل نفهمیدن جناب موسی کجا رفت و تا الان نمیدن کجا دفنه. از اسرایی که خدمتی اهل بیتی که جناب موسی کجا دفن هست ایشون نمیدونن، وگرنه دستگاهی درست میکنن برای ایشون. اون وقت ندا شد، ندای آسمان شد که الا وقد مات کریم الله و ایو نفس الله تمو، کریم الله فوت کرد، مرد، کیست که نمیره؟ همه میمیرن. هر قد زندگی بخوام بکنن، خوب باشد، بد باشد، عمر زیاد باشد، کم باشد، ظلم کند، عدالت کند، بالاخره میمیره و اون مقدار عمرش هم هیچ در نظرش نمیره. میگه نه جناب نوح شیخ الانبیا است دیگه، ایشون 2400 سال عمر کرد جناب نوح، 950 سال مدت دعوت پیامبریشون بوده، 2400 سال عمر کرد. برای قبض روح ملک الموت کامد در آفتاب بوده، به ملک الموت فرمود که هل تمهرنی الان انتقال الظل، مهلت به همینی که به سایه برن. بعد ملک الموت فرمود که چرا این کار کردی؟ خواستم عرض بکنم، بگم این معنا را، شاهد باشم به این که تمام این عمر من 2500 سال مثل آمدن از آفتاب به این سایه بود، میره مردم. الا قد مات کریم الله موسی بن عمران و ایو نفسه، اون وقت فهمیدن که جناب موسی فوت کرد. جناب موسی طبق تاریخ سایه سر 20 سال عمر کرده، اینه که بخوام به اندازه موهای گاو، به اندازه که زیر دست ایشون بیاد، هر موی منم 1000 سال. مگه ممکنه اینجور برای کسی شده؟ برای کسی میشه مگه؟ خلاف عقل ایمان. پس این روایت هم مخالف است با کلام الله، با صریح قرآن، و هم مخالف است با عقل. این از نمونه هاییست که در کتاب های صحیح شما لحظه فرمایید، وقت از این ارزش روایات ما که از اهل بیت اسمت، همش نوره، کلامکم نور و امرکم روز، همش حقیقته. یک حدیث خلاف قرآن نداریم، آقا یه حدیث خلاف فرمایش پیغمبر نداریم، یه حدیث خلاف عقل نداریم. یک نعمتی است خدا متعال بشه اداده برکت آل محمد صلوات الله علیه.
tebyan.net گنجینه صوتی.